بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب خدمت همه عزیزان و بزرگواران. صبح شما بخیر. انشاءالله در امروز که یک شنبه هست و مهمان حضرت زهرا و حضرت علی هستیم، برنامه داری و قیام برای برنامه دار شدن رو از حضرت زهرا یاد بگیریم. امروز روز 13 آبان هست. انشاءالله استکبار ستیزی و برائت در مقابل جامعه استکبار جهانی به صورت یک برنامه مدون و عادی برای زندگی ما باشه. یکم تعداد شما عزیزان الان کم هست، حالا نمیدونم بقیه عزیزان سر کلاسن، یه ذره اطلاع رسانیمون دیر بوده. به هر حال من از همه حضور همه عزیزان عذرخواهی میکنم به خاطر تغییر ساعت. انشاءالله بتونیم این مطالبی رو که امروز میگیم به بهترین نحو کاربرد داشته باشه برامون و واقعا در برنامه دار شدن و برنامه ریزی زندگی ملحدانه بتونیم از اینها استفاده بکنیم. امروز مطالبمون خیلی کاربردیه، یعنی هر چقدر که به سمت جلسات پایانی میریم، این هفته یه سری از مطالب رو میگم، انشاءالله هفته بعد جلسه پایانی کل کارگاه های برنامه ریزیه که کتاب برنامه‌ریزی به عنوان کتاب جانبی کتاب روش‌های تفکر هست، همین دو جلسه رو داریم و این دو جلسه به شدت مطالب کاربردی انشاءالله خدمتتون تقدیم میشه. یعنی قشنگ شیب حرکتمون از سمت تئوری به عملی داره حرکت میکنه و البته همون مطالب اول هم کاملا کاربردی بودن، ولی حالا چون نحوه بیان تغییر میکنه و مطالب اصلا جنسشون کاربردی مهانت میشن، ما هم انشاءالله همونطور براتون کاربردی میگیم. هفته قبل بعد از بیان بحث عزم در مورد انواع برنامه ها و محتواشون با هم صحبت کردیم و دسته‌بندی های مختلفی رو در این زمینه برای شما عرض کردم تا اینکه به طراحی برنامه رسیدیم و فکر میکنم که من دوباره طراحی برنامه رو بگم، چون فقط یک موردش رو گفتم و کلاس بعدی شروع شد دیگه نتونستم ادامه دادم و همینجوری مطالب رو انشاءالله به صورت پیوسته خدمتتون تقدیم میکنم. اگر هم سوالی و پرسشی از مطالب قبل هست بفرمایید. حالا تا من تایپ میکنم و مینویسم، انشاءالله در میان مطالب به سوالای شما جواب میدم. برای اینکه انشاءالله امروز اون مطالبی رو بگیم که واقعا مورد رضایت امام زمان هست و واقعا موجب قیام ما برای احیای کتاب خدا در میان جامعه باشه، یک صلوات بفرستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. دنبال فایل جلسه هفته قبل میگردم، پیداش نمی کنم. یه فایل جدید باز میکنم، مسئله نیست. خب ببخشید، شاید هم نمیدونم اصلا نباید بنویسم، ولی حالا برای اینکه یک نظم ذهنی داشته باشیم و مطالب رو به صورت درست بتونم خدمت شما عزیزان تقدیم کنم، فکر میکنم این هم خوب باشه انشاءالله. خب بسم الله الرحمن الرحیم. الان میخوام در مورد طراحی برنامه صحبت بکنم که من چطوری برنامه هامو طراحی کنم. یه نکته خدمتتون بگم، نوعا در مدرسه قرآن حالا وقتی صحبت از برنامه ریزی میشه، خیلی ها موضع‌گیری میکنن که نباید برنامه ها رو نوشت، اصلا عادت نکنید که برنامه هاتون رو بنویسین، چون اینطوری میشه که وقتی برنامه ها رو فقط عادت به نوشتن میکنین دیگه نمیتونید بدون نوشتن به برنامه ها برسید. میگیم باشه قبول، هر کسی متناسب با ذائقه و شاکلهی که داره بنویسه یا ننویسه، ولی من دقیقا امروز که داشتم کتاب رو میخوندم و مطالب استاد رو داشتم میدیدم، دقیقا ایشون نوشته بودن، حالا میگم کجای برنامه کجای مطلب، که اگر میخواهیم به این آسیب دوچار نشیم برنامه ها باید از قبل نوشته شده باشه. میخوام بگم که الان همون میخواییم در مورد طراحی برنامه صحبت بکنیم، خب طراحی برنامه بدون نوشتن اتفاق نمیفته. ذهنی میشه ها، خیلی ها ذهنی این کار رو میکنن، ولی ما چون به دنبال در واقع حالا یه کار بالاتر و با کیفیت تر هستیم، میگیم که اگر بشه که بنویسیم بهتره، ولی حالا این هم بازم به ذائقه شما عزیزان برمیگرد. خب طراحی برنامه ها، یک اولین و مهمترین قسمت طراحی برنامه ها تعیین اولویت بندی هاست. من وقتی میخوام برنامه هامو بدونم از امروز صبح که پاشدم چه کارهایی میخوام انجام بدم، یا در این هفته باید چه کارهایی انجام بشه، چون اگر یه سری برنامه ها زمانش که تمام بشه دیگه قابل اجرا نیست، اصلا برنامه ها بر همین اساس ضروری بودن و اتمام زمانشون اولویت بندی میشن، و یا همینطور ماهانه و سالانه، وقتی دارم اولویت بندی میکنم به این قضیه خیلی توجه بکنم. بهترین اولویت بندی رو کسانی دارن. وای صدا ضعیفه برای همه عزیزان. اینو به زحمت بگیم. خب. خیلی. من ببینم آیت میتونم تغییری در صدام بدم، میتونم بلندتر صحبت کنم. خب این به نظر من یکی از مهمترین قسمت های برنامه ریزی و برنامه نوشتنه، که من بدونم اول چه کاری رو باید انجام بدم، دوم چه کاری، سوم چه کاری، کجا خیلی خودشو زیاد نشون میده، زمانی که یه کاری برنامه ناگهانی یه پیش آمده غیر مترقبه پیش میاد و برنامه ها کلن به هم میریزه، یه تعداد زیادی از برنامه ها دیگه اجرا نمیشه و من فقط زمان محدودی برام میمونه که در زمان محدود باقی مانده یه تعداد کار محدود رو میتونم انجام بدم. دقیقا در این زمان محدود که قراره یه تعداد کارهای محدود انجام شن، اونایی که اولویت بالاتر دارن دقیقا باید انجام شن و بقیه کارها خود به خود برای زمان دیگه‌ای انتقال پیدا میکنن. نکته دوم در بحث برنامه ریزی یعنی طراحی برنامه ها، تعیین زمان برنامه ها هست. تعیین زمان برنامه ها این خیلی مهمه که چون میبریم تعیین زمان برنامه ها اهمیتش برای ببخشید لحظه کنید نظم این که به هم میرزه من نظم ذهنی به هم میرزه تعیین زمان برنامه ها من باید بدونم حدودن اگر پیش آمده غیر مترقبه پیش نیاد، یعنی من در یک زندگی عادی میکنم، این کار حدودن چقدر از من زمان میبره. این عدد باید به عدد واقعی خیلی نزدیک باشه. چرا؟ چون گاهی وقت ما یه عددهای تخیلی در نظر میگیریم، بعد بالاخره ترافیک پیش میاد، یک چیزایی حتی برنامه های غیر مترقبه هم پیش نیاد، اون عدده با اون عدد واقعی نمیخونه و این خودش اذیت کننده است. بهتره که به صورت دو هفته حتی تا یک ماه امتحان کنم. مثلا برای مهمونی دادن من چقدر زمان نیاز داریم؟ میگیم مهمونی دیگه کاری نداره، مهمونی مثلا فردا مهمون میخواد بیاد، من از امشب بعد از ظهر شروع میکنم خونه رو مرتب کردن و کارا رو فراهم کردن و مهمون هم که فردا شیشه بعد از ظهر میرن. نه این اشتباه. من اکی میدونستم مهمون میاد؟ از مثلا روز جمعه، امروز دوشنبه است، از زمانی که فهمیدم مهمون میاد برنامه من آغاز شده. چون چرا؟ ذهن من درگیره. حتی اگر هیچ کاری نکنم و فقط بدونم که یه مهمونی میخواد بیاد، ولی این دامنه زمان برنامه ریزی آغاز شده. از اون منم وقتی مهمون ها میرن تا ظرف ها کامل شسته نشه، سر جاش نره، خونه مرتب نشه و به حالت اولش برنگرده، این مهمانی همچنان ادامه داره. اینجا تازه آدم متوجه میشه که چرا خیلی از کارها رو دیگه نمیتونه انجام بده، چون دقیقا اسمش دامنه، دامن زمان. حالا شما هم میگید دامنه، ولی من میگم دامن چون من زنانش رو کاملا میبینم. دامنه زمان برنامه ها رو هم دیگه میفته و این به شدت فرد رو اذیت میکنه. اگر هر چقدر این دامن به اندازه خودش باشه، دامنه به اندازه خودش باشه، برنامه های دیگه اختلالی در برنامه های دیگه ایجاد نمی کنه. ولی هر چقدر این کشدارتر میشه باعث میشه که در واقع برنامه های دیگر تحت تاثیر قرار بده. چون همین که من فقط میدونم مهمون دارم و اصلا انگار احساس میکنم نظم ذهنی به هم ریخته. یا مثلا دیدید میریم مسافرت، میایم چمدون ها گوشه خونه میمونه. تا مادامی که چمدون ها بر نگردن به سر جاشون، این برنامه سفر انگار در خونه ما ادامه داره و هی داره از زمان از برنامه های دیگه میگیره. مهمه که اینها رو رعایت بکنیم. اینها یه نکات فوت کوزه‌گریه در واقع توی برنامه‌ریزی. وقتی اینها به درستی رعایت بشه باعث میشه که من انقدر زمان کم نیارم. چرا انقدر زمان کم دارم؟ چون یه برنامه‌ای مثل مهمونی دادن که واقعاً کلن 24 ساعت بعد به خودش اختصاص بده، 6 تا 24 ساعت به خودش اختصاص داده و داره هی از زمان برنامه های دیگه میگیره. نکته دیگه که در طراحی برنامه ها باید در واقع خیلی مورد نظر باشه، تعیین برنامه های طولی. گفتیم برنامه های طولی برنامه هایی هست زمانی برای انجام نمیگیرن ولی همزمان میتونن انجام بشن. خب مثلا من دارم مهمونی میدم، ببینید تا وقتی که آره از سفر میایم لباسا رو میشوریم جابجا میکنیم احساس میکنیم خب تموم شد، ولی اون دو تا چمدونه کنار خونه هنوز دارن میگن نه اهالی این خونه در سفرن. این باعث میشه که همیشه ذهن من درگیر اون دو تا چمدون باشه. مثلا شما الان دارید برنامه‌ریزی کار میکنید، بالاخره دارید یه چیزی مینویسید دیگه یا یه کتابی جلوتونه. وقتی کلاس تمام میشه اگه این کتاب نره سر جاش و همونجا رو میز بمونه، رو مبل بمونه، رو زمین بمونه، انگار کلاس برنامه‌ریزی تا ساعت‌ها ادامه داره برای شما. چون هر بار که از اون بغل رد میشین می‌بینین یه کتابی اونجاست که نباید باشه. حالا شاید مثلا اینکه بگه من اصلا اینجا گذاشتم دم دست یه بار دیگه یه مرور کنم، باشه یه بار دیگه یه مرور کنم یه روبه و بعد این دوباره بعد به سر جاش برگرده. همین کارها به نظرم باعث میشه که ما زمان کم بیاریم و به نظرم یاد دادن همین مهارت ها هست که باعث میشه افراد یواش یواش زمان پیدا کنن برای کارهای بزرگتر. انشالله اگه امروز برسم میخوام در مورد برکت وقتم صحبت کنم. خیلی مطالب خیلی ارزنده ای هست. نه برکت زمان نرفته. اگه امروز انشالله برسم و کامل بگم بدون، حالا امروزم سرعتمو کم کردم. هفته پیش واقعا روی 2x صحبت میکردم، خودم یه خندم گرفته بود. ولی این هفته رو با آرامش میگم. انشالله زمان هم برکت داره، از برکت زمان هم استفاده. وقتی که من برنامه های طولی رو در برنامه میارم باعث میشه که ببینید یه مهمونی میدم ولی همه شیعیان امیرالمومنین انگار دارن از این سفره نهار ما بهره مند میشن. یه نهار معمولی دارن برای بچه ها تو خونه آماده میکنن، یه شام کاملا معمولی، یه لباس شستن کاملا عادیه، یعنی اصلا کار ویژه این شاید انجام ندم ولی چون نیت های خیلی بلند پشتشه، مثلا بگم که این لباس های مثلا بچه های امام زمان من دارم میشورم، اصلا فرق میکنه طرز کار آدم. خانم ادیب خدا حفظشون کنه میگفتن که یه روایت داریم که هر قدمی که برای سفر برای زیارت امام حسین برمیداریم به اندازه یک حج عمره است. بعد خودتون میدونید این روایت انقدر طولانیه که تا میبرن تا هر قدم برای آمادگی زیارت امام حسین تا 70 حج و عمره مقبول حساب میشه. بعد ایشون خیلی با ظرافت خوبی میگفتن، گفتن این یعنی نه اینکه من وقتی سوار مثلا هواپیما اتوبوس شدم هر چی ماشین شدم رفتم رسیدم اونجا رفتم هتل مستقر شدم بعد تازه مثلا شروع کردم برای زیارت قدم زدن به سمت حرم. گفتن این قدم ها فقط حساب نیست، از زمانی که توی خونه دارم چمدون آماده میکنم و وسایل ها رو مرتب میکنم و کارا رو میکنم، از اونجا قدم های زیارت داره حساب میشه. بعد میگفتن یک مومن زیرکه، شما از وقتی از سفر اربعین یا زیارت امام حسین برمیگردید دقیقا در تدارک سفر بعدی هستید و نمیدونید چقدر این زمان ممکنه طول بکشه، یه ماه، دو ماه، شیش ماه، یه سال، دو سال، ولی تمام این مدت که تو زندگیاتون دارین حرکت میکنین، چون در صدد رفتن به زیارت هستین، همه این گام ها گام های زیارتی به امام حسین محسوب میشه. این اهمیت وجود برنامه های طولی در زندگی ماست. من بتونم من دارم خونه مرتب میکنم، اینجا یه بخشی از حرم حضرت رسوله، یه بخشی از بیت حضرت رسوله. پس اصلا میدونید اینها که میدونید فقط یه سری فکر و تصورات نیست، ما داریم از حقایق با هم یه صحبت میکنیم. وقتی مدل زندگی کردن های ما اینطور میشه خیلی فرق میکنه، تا اینکه من بگم که وای من همیشه شستم، پختم، جمع کردم، شما هم قدر من رو نمیدونید، نمیبینید، تا اونی که داره یه بخشی از حرم رسول الله رو مرتب میکنه، یه بخشی از بیت رسول الله رو مرتب میکنه. مثلا حالا من دوست دارم خونم بخش کدوم یک از حرم ها باشه، حرم حضرت رسول، حرم امام رضا، مثلا سامر رای، هر کسی قلبش یه طرف میره، من اون وقت خونه من میشه بخشی از همون حرم. بعد دیگه خب می خیلی نیت های بلند میتونم بکنم و همین باعث میشه که کارها به طرز عجیبی انجام بشه. قسمت بعدی برنامه آزمودن برنامه هست که حتما باید این بخش توی طراحی وجود داشته باشه. این آزمودن برنامه رو بنده انشاءالله در قسمت ارزیابی به صورت کامل خدمتتون میگم که ما خیلی از برنامه ها رو انجام میدیم و متوجه نمیشیم، چون ارزیابی نداریم من متوجه نمیشم آیا واقعا این برنامه بالاخره انجام شد یا نه، واقعی بودنش رو متوجه نمیشم، زمانش رو، خود انجامش رو، نتیجهش رو متوجه نمیشم، چون ارزیابی در واقع در برنامه نیست. یکی از نکاتی که حالا در بحث آزمودن برنامه هست که حالا میگم تو ارزیابی میگم، یه نکته دیگه این هست که در نظر گرفتن توان و زمان. ببینید من خیلی دوست دارم از صبح که پا میشم مثلا 1000 تا کار رو انجام بدم، ولی توان من به اندازه محدود هست. ما مثلا من بچه کوچیک دارم، بعد دوست دارم این خونه مثل موزه بدرخشه. خب ببین توان شما با این چیزی که در نظر گرفتی با هم نمیخونه، واقعی نیست. ما خوب واقعی زندگی کنیم، در خواب و خیال و رویا نباشیم. وقتی آدم واقعی زندگی میکنه انقدر زود شاکی نمیشه، انقدر زود اذیت نمیشه، انقدر زود کم نمیاره. من دارم واقعیت زندگیمو میبینم. خود بنده، من معلم هستم. معلم یعنی این که از 7 صبح باید بره بیرون تا 3 بعد از ظهر، حالا یه زمانای 5 بعد از ظهر برمیگرده خونه. خب این زمان من تو خونه نیستم، پس من باید یه جور دیگه بتونم زندگیم رو اداره بکنم. هر چقدر ما اینجوری واقعی تر زندگی بکنیم انقدر راحت کلافه نمیشیم، انقدر زود خسته نمیشیم. بریم سراغ شیوه های اجرای برنامه. خب حالا برنامه رو طراحی کردم، میخوام الان برنامه رو اجرا کنم. با چه شیوهی؟ با این شیوه ها، شیوه های اجرای برنامه. در قسمت بالا اینو بگم، هر چقدر من به خودشناسی بیشتری رسیده باشم و خودم، توانم، استعدادم، شرایطم، اقتضائات خانوادگیم رو بهتر بشناسم، برنامه ریزی واقعی تری انجام میدم. ببینید اقتضاعات خانوادگی من با شما فرق میکنه، هر خونه ای قانون خودشو داره، افرادی با حالتهای مختلف داره، با روحیات مختلف داره، ماها نمیتونیم مثل همدیگه برنامه ریزی کنیم. و میگم هر چقدر اینجوری واقعی تر زندگی کنیم برنامه های ما راحت تر انجام میشه. خب شیوه های اجرای برنامه جالبه، یه نکته تکراری و اون که دوباره بر اساس اولویت باید باشه. دیگه دارم میخوام اجرا کنم، یه سری برنامه رو طراحی کردم، حالا میخوام به عمل برسونمش، بعد بر اساس اولویت باشه. مهمه تشخیص اولویت ها که مساوی خیر گزینی هست مهم، که هر چقدر برنامه اولویت های زودتر انجام بشه اون برنامه موفق تره. این دوباره گفتم کجا خودشو نشون میده؟ وقتی برنامه غیر مترقبه میاد و زمان رو میگیره. برنامه بگید خیر پیش میاد، حالا غیر مترقبه میگم حتما بد نیست که راحت نداره، برنامه اینا گهانی که پیش میاد بالاخره داره یک سری زمان، یه مقداری زمان رو از من میبره، خب از یه فرصت دیگه یه کمتر میمونه. تو این فرصت کمتر فقط من میتونم اولویت هام رو انجام بدم. این خیلی قشنگه. برنامه اگر به صورت، یعنی شیوه اجرای برنامه، برنامه باید به صورت منظم شناور باشد. منظم باشد یعنی چی؟ یعنی اینکه برنامه های از پیش تعیین شده، یه تعداد معینی از کارها من بدونم از قبل قرار اینها رو در یک وقت مخصوصی انجام بدم. وقت با زمان از جهت معنا دوتا. وقتی من میگم یه کاری از پیش تعیین شده در یک وقتی باید انجام بشه، یعنی این کار برای صبح، برای شب، برای عصر، غروب، کیه. ولی وقتی میگم در یک زمانی برای، یعنی یه زمانی برای این انجام این کار هست، یعنی ممکنه این کار 20 دقیقه طول بکشه، نیم ساعت طول بکشه، دو ساعت طول بکشه. من الان پس چی گفتم؟ برنامه منظمه. برنامه منظمه که از پیش تعیین شده باشه، معین باشه، تعداد محدود در واقع. و این کارها وقت دارن و این وقتش باید رعایت شه. مثل نماز ظهر. نماز ظهر که میخونم وقتی اذان ظهر گفته میشه، وقت داره. حالا وقتی میره به سمت منظم شناور، فواید این برنامه رو میخوام براتون بگم. شناور هم میدونین دیگه، یه برنامه میاد، برنامه خیلی جلو میاد. برنامه که من الان در نظر داشتم انجام بدم جا به جا میشه میره یه زمان دیگه این انجام میشه، کلن از دست نمیده. این میشه برنامه منظم شناور. این شناوری، این جا به جایی برنامه ها باعث انعطاف ما میشه. مؤمن کلن میدونید منعطفه، خشک و شکننده نیست. ما انشاءالله متصلیم به اخلاق حضرت رسول. حضرت خیلی منعطف بوده. ولی وقتی ما فقط فکر میکنیم که انعطاف در اخلاقه، نه، انعطاف دقیقا در برنامه هم باید باشه. برنامه های من قابلیت جا به جایی داشته باشن. واقعا طوری نمیشه بعضی از چیزها جا به جا بشه. ولی وقتی این جا به جایی اتفاق میفته، اگه من انعطاف نداشته باشم و سخت باشم، یا بگیم سرسخت باشم، شکننده میشم. این باعث میشه که انسان شکننده بشه. این جلوگیری میکنه از شکننده بودن انسان، از کلافه شدن انسان، از آشفته شدن انسان. راه حلش چیه؟ راه حلش اینه که برنامه ها خیلی نکته مهمیه ها، به صورت پروژه انجام شوند. الان توضیح میدم. انجام شوند و در زمان مقرر به اتمام برسند. مثال بزنم معلوم میشه. شما امروز تو برنامه تون نوشتین مثلا بعد از این که کارگاه برنامه ریزی رو برگزار شد و نهار مثلا خوردیم و نهار بچه ها رو دادن، مثلا میشینم یک ساعت تدبری که فردا باید برم سر کلاس رو مثلا میخونم. یه ساعت که زیاده برای امروز. مثلا برنامه ثابتتون این بوده که هر روز 20 دقیقه زمان بذارید یا نیم ساعت زمان بذارید که تو خونه تدبر بخونیم. از قضا بعد از جلسه ما مثلا مهمان میرسه براتون کاملا نخونده و دیگه شما نمیتونید این 20 دقیقه ای که هر روز داشتید برای تدبر خوندن از دست میره. بهترین کار برای کارهایی که به صورت شناور داره انجام میشه و واقعا مادران و خانوم، چون جنسش منعطفه و دقیقا این برنامه شناور رو زیاد تو زندگیش داره، شما به صورت پروژه‌ای این کار رو تمام کنید. بگید مثلا من تو هفته یه بار دو سه ساعت با هم و پشت سر هم میشینم تدبرم رو میخونم، تمریناش رو حل میکنم و تمام. مثلا این وقت خالی رو کی دارم؟ چه میدونم پنجشنبه صبح که همه خوابم دارم، این 2-3 ساعت خالی رو دارم، یا تو دو تا 1 ساعت و نیمه من میتونم این پروژه رو تمام بکنم. به این کارها میگن بخچه بندی، میگن کار رو بخچه کنید و ببندید تمام بشه. درسته خیلی خوبه هر روز نیم ساعت تدبر بخونم، وقت کمتری هم ازم گرفته میشه، ولی وقتی شرایط زندگی عوض میشه و نمیذاره من این هر روز مستمر رو داشته باشم، خب بخشه یعنی پروژه‌ای به وقتی کار میکنم، پروژه خواندن تدبر انقدر ساعت تمام به همین راحتی، ولی در زمان مقرر به اتمام برسد. مثلا شما فردا ساعت 3 بعد از ظهر کلاس دارید، میگید دیگه تا 1 ظهر خوندم و تمام شده. این خیلی ایدئال میکنه برنامه‌تون رو و کاملا قابل اجرا میکنه. توجه کنیم شناور بودن نه تنها اختلالی به برنامه وارد نمیکنه، بلکه باعث میشه، یعنی اولا میشه جزئی از زندگی و برنامه‌تون، و همین باعث میشه شما خیرات خیلی زیادی کسب کنید، یعنی حتی خیراتی که تصورش رو نکرده بودین و حتی براش برنامه ریزی نکرده بودین برای شما داره لحاظ میشه. شما امروز فکر نمی کردید که مثلا مهمان داشته باشید. مهمان وقتی با خودش میاد رزق میاره و وقتی میره گناهان صابخونه رو میبره. وقتی که من اینجوری فکر میکنم و زندگی میکنم، میگم من برنامه‌ای برای افزایش رزقمون امروز نداشتم، خدا این تدبیر رو برای ما انجام داد. خودم رو از خیر محروم نمی کنم، به شرط اینکه این طرز برنامه‌ریزی منعطف و شناور منظم رو داشته باشم. خب این مدل بقچه‌ای در کل ایراد نداره، نه دیگه، اصلا این بهترین یعنی بیشترین فایده رو داره برای کسانی که مثل ماها فقط یه نفر نیستن، چند تا مسئولیت دارن. این باعث میشه بهترین حالته، همیشه بهترین حالت. خب برنامه ریزی منظم شناوری یکی از فوایدی که داره باعث میشه تفکر و تعقل انسان فعال بشه، یعنی همین کاری که ما داریم در کتاب روش های تفکر انجام میدیم، همین که من فکر کنم خب الان باید چی کار کنم جای این برنامه، این خودش باعث فعال شدن تفکر هست. اگر برنامه ها رو مدیریت کنیم و باعث میشه که اینها از حالت شکنندگی خارج بشه. و یه نکته ای داره این برنامه منظم شناور که به انسان انعطاف میده، تنوع داره. برنامه هایی که متنوع و تک جانبه و یک جانبه نیستن، چون جذابیت دارن راحت انجام میشن، ولی وقتی برنامه یک جانبه است آدم خسته میشه و دیر انجام میشه. این تنوع در برنامه ها به خاطر همین بحث این که هر لحظه داره یه خیلی برای ما پیش میاد، این خیلی کارایی زیادی داره. خب با برنامه منظم شناور فرد هر لحظه مهمترین و اثرگذارترین عمل رو انجام میده، یعنی اون تکلیفی که اون موقع به عهده‌شه. عبودیت دقیقا یعنی همین، همون یعنی ما برای چی خلق شدیم؟ برای اینکه به عبودیت خدا برسیم. عبودیت یعنی چی؟ یعنی اینکه من هر لحظه بدونم که تکلیفم الان چیه، همون رو انجام بدم. خدا از من چی خواسته، همون رو انجام بدم. این برنامه دقیقا راهی برای رسیدن به یک چنین حالتی هست. مشخصات افرادی که یه چنین برنامه‌ای رو دارن اینه. یه 3-4 تا مشخصه در مورد این افراد بگم. این افراد همیشه به برنامه‌های خودشون توجه می‌کنن. چرا؟ چون میگه الان این کار پیش اومد، خب جاش باید چه کاری انجام بدم؟ جاش کدوم قطعه از پازل برنامه‌ها داره میاد جاش بشینه؟ یه همیشه به برنامه‌اش تسلط و اشرافی داره. در واقع چون میدونه که موقعیت هایی که داره براش پیش میاد موقعیت های بهتر و خیر هست، به دو علت کارها رو سریع انجام میده. یکی این که زمان کافی همیشه داشته باشه برای موقعیت های خیری که بهش رجوع میشه. یکی این که چون موقعیت خیر بهش رجوع داده شده و او زمان انجام خود کارش برای خودش کم شده، کار خودشو باید با سرعت انجام بده. متوجه شدین؟ پس من اینجا از یک سرعت صحبت میکنم، ولی دو اثر داره. یکی این که من کارهای خودمو سریع انجام میدم که زمان باز بشه، چون الان یه موقعیت بالاتر پیش اومده، زمان خودم کم شده، پس من باید سریعتر کارها رو انجام بدم. اینجا یه نکته قابل بیان هست و اون این که سرعت با عجله فرق میکنه. سرعت، دیدید راننده ها که رانندگی میکنن میگن سرعت مطمئنه، یعنی سریع میره ولی ماشین چپ نمیکنه، از دست انداز یهو نمیپره هوا، چه میدونم این ور اون ور نمیره. سرعت مطمئنه یعنی این شما کاری رو که مثلا یه غذایی قرار درست بشه 40 دقیقه باید انجام بشه، مثلا من تو 30 دقیقه انجام میدم. فرقش با عجله چیه؟ عجله یعنی این که یه کار رو بخوایم به اتمام برسونیم در حالی که هنوز زمان اتمامش نرسیده. انگاری که شما دارید یه خورشتی رو میپزین، خورشت به 3 ساعت پختن حداقل نیاز داره، من 2 ساعته زیرش رو خاموش بکنم، خب خورشت نپخته، آب و دونش از هم جداست، هنوز جا نیفتاده. خیلی از برنامه های ما همینه، فکر میکنیم داریم سریع انجام میدیم ولی عجله میکنیم. خیلی این قضیه تو تربیت بچه ها سایه میندازه. دوست داریم بچه 3 ساله بنزه بچه 7 ساله بزرگ شده باشه، دوست داریم بچه مثلا 18 ساله بنزه یه خانوم 30 ساله بفهمه، دوست داریم گلا رو زود باز کنیم با دست، در حالی که گل باید خودش شکوفا بشه. مراقب باشین وقتی که دارم برنامه هامو سریع انجام میدم، سرعت به عجله تبدیل نشه، اون وقت باعث میشه که برنامه از دست بره. یه افراد در ذهن که حالا هم برنامه هاشون رو انجام میدن و اینا، یه مشخصه دیگه دارن، یا به شدت افراد آرامش دارن، آشفته نمیشن. فردی آشفته میشه وقتی یه کاری وارد برنامهش میشه که یه چنین انعطافی رو نداره، و فرد مؤمن دقیقا یک چنین انعطافی رو داره، خودش امنیت داره، به بقیه هم امنیت میده، خیلی راحت میتونه همه چیز رو حل و فصل بکنه. این آدم به شدت آرومه. حالا یه نکتهش که چون از برکت بهره‌منده، برکت یک نکته بسیار اساسی و یک حلقه گم شده هستند در برنامه های ماست که به میزانی که در برنامه های ما وجود داشته باشه باعث این میشه که اصلا برنامه های ما یه رنگ و بوی دیگه داشته باشه. الان میخوام در مورد برکت صحبت بکنم، ببینم آیا برکت رو جای دیگه گفتند. خب آره، برکت رو گفتن. شما برکت رو بذارید گوشه ذهنتون، انشالله تا 20 دقیقه دیگه نهایتاً در مورد برکت و راه‌های برکت یافتن زمان با هم صحبت می‌کنیم. این یک هدیه ویژه است از سمت کلاس ما، جلسه ما برای شما. مطالب به شدت کاربردی و به شدت جذابیه چون ماها خیلی به این برکت نیاز داریم. این برنامه منظم منعطف یه آسیب هایی هم داره. آسیب های برنامه منظم منعطف، آسیب رو میگیم که بهش دوچار نشیم. یکی این که ممکنه چه اتفاقی بیفته، خیلی ریزه اینی که من دارم براتون می‌نویسم. برنامه های منظم منعطف ممکنه برنامه مزاحم واردش بشه، یعنی طرف تو اولویت بندی دچار اشکال و ایراد باشه، بعد ندونه این برنامه‌ای که داره وارد میشه یه برنامه‌ای که داره وقت رو میبره ولی فایده و نفعی نمیذاره. اینجا باید افراد مراقب باشن و توان نگفتن رو اینجا، نه به هر برنامه خیری، نه به برنامه هایی که مزاحمن و نفعی ندارن باید بگیم. اینجا به شدت تشخیص حرف اول رو میزنه. مراقب باشیم. برنامه مزاحم، بذارید می‌نویسم، ورود برنامه مزاحم و غیر ضروری به برنامه رو داریم. مزاحم و غیر ضروری. مراقب باشیم اینها وارد نشه. اگر اینها وارد بشه به عنوان برنامه ناگهانی، میدونید چه اتفاقی میفته؟ برنامه ما دچار گسست میشه، از هم باز میشه. بله، این ایجاد مشکل میکنه. تنها قسمتی که ما باید توجه کنیم همینه. در برنامه هایی که ناگهانیان و دارن میان، به این دوتا برنامه نبگیم و نذاریم این دوتا برنامه بیان و برنامه های دیگر رو تحت تاثیر قرار بدیم. حالا ببینید، هی من میگم برنامه ریزی متناسب با شاکله و ذائقه و توان و استعداد و اقتضاعات فرده. ببینید در زمینه همین ورود برنامه ناگهانی به برنامه خیلی جالبه. یک نفر میتونه 10 تا برنامه اضافه رو تحمل بکنه که از خارج بیاد و برنامه های خودش هم به هم نریزه. یک نفر این توان رو نداره. حالا یا ممکنه توان بدنی باشه، یا ممکنه توان اقتضاعات خانوادگی باشه، یا ممکنه توان مهارت برنامه ریزی باشه، خب، ولی نداره. این فشار بالاخره، ببینید برنامه بیشتری وارد برنامه من شده، یه فشاری داره وارد میکنه. یکی میتونه 10 فشار رو تحمل بکنه، یکی دوتاش هم به زور تحمل میتونه بکنه. ما داریم، هدف ما از برنامه ریزی چیه؟ رسیدن به آرامش و پیدا کردن زمان مناسب برای برنامه هایی که مورد نظر خداونده، خدا واجب کرده. خب وقتی من خسته میشم، ناراحت میشم، عصبانی میشم، کارهای خودم رو دیگه نمیتونم انجام بدم، خب اینجا باید نمیتونم، یعنی هنوز خب اونقدر ظرفیت هم زیاد نشده که به همه برنامه های که از خارج وارد میشه با روی باز استقبال کنه. طوری نیست. چرا؟ چون برنامه ریزی برای هر نفری متناسب با شاکله، ذائقه، توان و اقتضاعات و استعدادهاشه. ممکنه به مرور زمان پیدا کنم و اتفاقا در پیش هم هستم، ولی الان در گام اول خودم و علکی تحت فشار قرار ندم. چون من دیدم اینو، مثلا طرف میگه که مثلا تا حالا فقط برنامه ها برنامه های خودش بوده، حالا الان از خارج یواش یواش داره یه برنامه هایی وارد زندگیش میشه. برنامه های خیلی هم هست، یعنی برنامه مزاحم و اینا نیست. ببینید تا یکی دوتا رو با روی باز استقبال میکنه، ولی وقتی به مورد پنجم ششم میرسه کلن کلافه میشه و دیگه برنامه های خودش رو هم از دست میده. میگیم مراقب این نکته و یه بخش باشید. این یکی از آسیب های برنامه منظم منعطفه. اگر تحمل این مقدار رو ندارم، خب جلوش رو بگیرم. یه آسیب دیگه هم که ممکنه وارد بشه این هست که فرد برنامه ریزیش کلن مختل بشه، یعنی انقدر از بیرون ورودی داره که برنامه واجب و ضروری و اولویت داره خودش رو از دست بده. مراقب باشیم این سه تا اتفاق برای برنامه های ما نیفته. خب یه نکته دیگه که میخوام خدمتون بگم، برنامه ها رو هم دیگه تأثیر میذارن، تأثیر برنامه ها بر یک دیگه. بعضی از برنامه ها همدیگر رو تقویت میکنن، مثل حالا من یه مثال چیز میزنم خیلی ملموس و چیزی که هممون که تدبر خوندیم باهاش زندگی کردیم. ببینید وقتی ما وارد کلاس تدبر میشیم، این رفت و آمد بالاخره یه زمانی داره، خود کلاس یه زمانی داره از من میبره، ولی این زمانه رو که میذارم و میرم و میام، انقدر بعدش حالم خوبه، با اینکه ممکنه خستم شده باشم، ولی انقدر بعدش حالم خوبه که کارهای دیگه هم خیلی خوب انجام میشه. من این بازخورد رو خیلی خیلی زیاد گرفتم. تازه عروس هایی که خیلی زود خسته میشدن از کارهای خونه و یا مثلا نمیدونستن اینو به چه دردی میخوره، بعد از حالا یه مدت مستمر 2-3 ماهه که به کلاس تدبر رفت آمد کردن، خودشون گفتن ما دیگه خیلی راحت کارامون انجام میشه. ببینید داره زمانی ازش میره ها، ولی بقیه کارها داره کارها رو تقویت میکنه. بعضی از برنامه ها برنامه های مزاحمه، اسمش آره دقیقا مزاحمه یه برنامه دیگه. اینا رو الان روی یه روایت براتون میخونم. مثلا من پا میشم میرم با دوستان بیرون، حالا اونجا یه گفتگویی هست، یه چیزهایی گفته میشه، یه رفت و آمدهایی هست، یه کسانی میرن و میان. وقتی برمیگردم خونه اصلا انگار تمام نیرو و توان من خالی شده و این برنامه مثلا دوره همیه چه میدونم بچه های دانشگاهی که با هم داشتیم مثلا فارغ التحصیل هم سال چند، این باعث میشه که سایه بندازه روی برنامه های من و نذاره، یعنی انگار که توان من خالی شده یه جا. حالا چرا؟ چون اونجا مثلا یه سری نامحرم بودن داشتن بگو بفن میکردن، یه سری افرادی اومدن و رفتن، کلن آلودگی باطنی داشتن اون تأثیر گذاشته، عوامل زیاده. میخوام بگم که یه سری هم برنامه ها مزاحمن، یه سری هم برنامه ها بی اثرن، هیچی نه تقویت میکنن نه مزاحمتی دارن. این روایت رو براتون بخونم در صفحه 199 کتاب. یک روایت جالبی رو برای ما نوشتن در مورد برنامه های تقویت کننده. سله رحم باعث آسانی در حسابرسی، دفع بلایا، پاک شدن اعمال، زیاد شدن اموال و طولانی شدن عمر و تأخیر در عجل می شود. ببینید یه برنامه است، ولی چجوری برنامه های دیگر تقویت کرد؟ از اون طرف برای برنامه های مزاحم یه روایتی هست در صفحه 202 کتاب از ابی جعفر، یعنی از امام باقر. در کتاب رسول خدا یافتیم هرگاه پس از من زنا پدیدار شود، مرگ ناگهانی فراوان شود و هرگاه کم فروچی رواجی یابد، خداوند آنها را به قحطی و انواع کمبودها دچار کند. هرگاه از دادن زکات دریغ کنند، زمین برکات خود را از زراعت و میوه ها و معادن از آنها دریغ کند. هرگاه در احکام به ناحق خود کنند، همکاری در ستم و عدوان کنند و چون پیمان شکنی کنند، خداوند دشمنان را بر آنان مسلط کند و چون قطع رحم کنند، خداوند اموال و ثروت‌ها را در دست اشرار قرار می‌دهد. چون امر به معروف و نهی از منکر نکنند، خداوند اشرار را بر ایشان مسلط می‌کند. ببینید یه سری برنامه‌هایی هم هست، کم فروشی متففین، حالا صورتشو داریم و ان شاءالله در تدبر کلام با هم می‌خونیم. وقتی کم فروشی اتفاق میفته چی میشه؟ باعث میشه که قحطی و کمبود بیاد. حالا هر کمبودی شما حساب کنید. خیلی از رفت و آمدهای خانوادگی شده برنامه های مزاحم. بله این وظیفه من و شماست، ماها یه رسالتی داریم، خیلی سخته ولی رسالت مهمیه، اینکه ما جهت بدیم به این برنامه های خانوادگی. برنامه خانوادگی یعنی صله رحم، یعنی توش باید حال خوب وجود داشته باشه، یعنی توش باید طولانی شدن عمر و برکت رزق و اینها وجود داشته باشه. خب نه نیست، واقعا اینطور نیست. ما باید اینطوری بکنیم، باید برنامه های خانوادگی رو جهت دارش کنیم. نمیگم جلسه سخنرانی تشکیل بدیم ها، نه، ولی اونو از مسیری که داره به سمت گناه میره برگردونیم به مسیر صلاح و خیر. ممکنه 5 سال طول بکشه ولی نیازه، اگر خدا به فردی این رسالت رو بده که در خانواده این برنامه های مزاحم رو برگردونه جهتش رو به برنامه های تقویت کننده. میگم ممکنه 5 سال طول بکشه ولی میازه. خب حالا الان میخواییم دیگه اصلا انگار من همینو بگم، یعنی واقعا عالی بشه. یک اصلا برنامه ریزی، هدف از برنامه ریزی اینیه که الان میخوام بهتون بگم، خیلی مطلب مهمیه. برای همین اصلا براش اسلاید جدید باز میکنم، خیلی مهمه، یعنی چون خودم میبینم چقدر مهمه اگر میتونم بگم خیلی مهمه. ببخشید من یه دقیقه رنگ کادر رو عوض کنم، احساس میکنم این ممکنه برای چشمان شما اینطوری که باید خوب باشه نیست. الان این خوبه، نه این قرمز خوب، نه مطمئنم که موافقین. این الان رنگش بهتر شد به نظر، به تغییر نکرد. بسم الله الرحمن الرحیم. ما برنامه ریزی میکنیم که چی بشه؟ اینو بی زحمت بگیم. انگاری که در پایان این بحث ما دوباره داریم برمیگردیم یه نکته خیلی مهم رو بگیم و بعد راهکارهاش رو متوجه شیم. ما برنامه ریزی داریم یاد میگیریم. ببینید، ماها تفکر داریم میخونیم. تفکر یعنی چی؟ سیر از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب. وضعیت مطلوبی که ماها در نظر گرفتیم از خوندن این کتاب برنامه ریزی چیه؟ یه زمانی خالی بشه، اولا زندگی منظم و با برنامه بشه، دو یه زمانی خالی بشه برای اینکه من بتونم به کتاب خدا خدمت کنم و خودم از کتاب خدا، البته در گام اول اصلا خودم بهره ببرم. خب پس میتونیم بگیم استفاده بهینه از زمان، این خیلی مهمه. مثلا یکی از واقعا مقاصد برنامه ریزی، این همه در مورد مقصد و اینها با هم صحبت کردیم که هر چیزی یه مقصدی داره. اصلا مقصد برنامه ریزی چیه؟ استفاده بهینه از زمان. درستش بکنه. خیلی هممون دوست داریم. ببینید، ما ها افراد موفق زیاد دیدیم، افرادی که خیلی کارایی دارن رو زیاد دیدیم، و وقتی میشینیم زندگی اینها رو با هم مرور میکنیم میبینیم که اینا هم مثل ما هر هفته فقط 168 ساعت زمان دارن، یا بگید روزی 24 ساعت زمان دارن. چی میشه اینها جلوتر از ما هستن و خیلی موفق تر از خیلی های دیگه دارن عمل میکنن، در حالی که مثلا خیلی هم کار و مسئولیت دارن؟ چه اتفاقی افتاده؟ زمان کسی تغییر نکرده. در واقع الان میخوایم راهکارهایی رو بگیم که ما از زمان بهترین استفاده رو بکنیم. وقتی از زمان بهترین استفاده بشه، باعث میشه که زمان جا باز کنه و یک روز یک نفر مثلا به اندازه 48 ساعت کارایی داشته باشه. من به چشم خودم این افراد رو دیدم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. وای لپتاپ شده اصلا. خب اولا استفاده بهینه یعنی چی در منطق قرآن؟ قرآن به استفاده بهینه یعنی بهترین استفاده می‌فرماید این شکره. شکر یعنی بهترین استفاده از نعمتی در مسیر و یا برای مقصدی که خدا برای اون نعمت قرار داده. بنویسم شکر یعنی بهترین استفاده از نعمتی برای مقصدی که خداوند برای آن نعمت قرار داده. یکی از نعمت‌های جدی زندگی ما همین بحث زمان و وقته. یعنی واقعاً حالا انشاءالله در تدبر کلمه‌ای با هم می‌خونیم که زمان تنها سرمایه‌ایه که ما، یعنی یکی از تنها سرمایه‌ای که من الان دارمش، بقیه همه امانته، ولی زمان چیزیه که دارم. از قضا زمان دارم، وقت دارم. خب میخوایم از این زمانی که داریم بهترین استفاده رو کنیم که شکر این بهترین سرمایه و بالاترین چیزی که به ما داده شده رو به جا بیاریم. میدونیم اثر شکر چیه؟ شما بفرمایید اثر و نتیجه شکر چیه؟ لئن شکرتم لأزیدن نکن. اگر شکر کردین، اگر از اون نعمتی که داشتید بهترین استفاده رو کردید، چه اتفاقی میفته؟ چی میشه؟ بفرمایید دیگه، من مطمئن باشم دارین گوش میدین. الان سر همه دارن الان آشپزی میکنه، برنامه طولی، کلاس برنامه ریزی، چی؟ کارگاه برنامه ریزی، برنامه طولیه در کنار آشپزی. آفر، زیادش میکنیم. چی رو زیادش میکنیم؟ لعن شکرتم، اگر شکر به جا بیارید، لعزیدن نکم، ما شما رو زیاد میکنیم. آفرین. یعنی چی؟ استفاده بهینه از نعمت سبب میشود ما بزرگ و زیاد شدیم. یعنی ظرفیت ما افزایش پیدا کند. اه چی شد یه رفت. ظرفیت ما افزایش پیدا کند. چقدر جالب. ما که مثلا آب و اسراف نمی کنیم، به درستی استفادهش می کنیم، ظرفیت وجودی من داره زیاد میشه. برق الکی نمی سوزه، ظرفیت من داره بزرگ میشه. حالا از زمانی که خدا به عنوان بزرگترین نعمت به من داده درست استفاده کنم، ظرفیت من بزرگ میشه. ظرفیت که زیاد بشه چه اتفاقی میفته؟ ظرفیت به شدت متناسب با رزق هست. ببینید رزق داره میاد در این عالم، یکی از قوانینیه که ما از قرآن یاد میگیریم. رزق همیشه و دائمی داره میاد. هر ظرفی که بزرگتره رزق بیشتری دریافت میکنه. نلبکی به اندازه نلبکی بودنش، بشقاب به اندازه بشقاب بودنش، قابلمه به اندازه قابلمه بودنش، دیگم به اندازه دیگ بودنش. هر ظرفی به اندازه خودش رزق دریافت میکنه. پس حالا اصلا الان از این به بعد شما دیگه اینجوری نگاه کنید، من میخوام از زمان بهترین استفاده رو کنم، که این میشه در منطق قرآن و فرهنگ قرآن شد، که چی بشه؟ ظرفیت خودم زیاد بشه. وقتی ظرفیت من زیاد شه، انواع رزقا برای من زیاد میشه. رزق زمان زیاد میشه، رزق رحمت زیاد میشه، رزق حوصله و صبر زیاد میشه، رزق خوش اخلاقی زیاد میشه، خیلی خیلی از رزقهای زیادی زیاد میشه. حالا میخوایم الان دوباره در مورد اینها، یعنی به صورت دقیق تر با هم صحبت کنیم. چه کنم از زمان راهکاره؟ بذار اینو دوباره برم توی استاک جدید بنویسم که بتونم با شماره بنویسم. بعد من یه اختراع کنم صفحش خیلی بزرگ باشه، من باهاش راحت باشم، کندی چیزم نداشته باشه، ویزیو رو نداشته باشه، من با ویزیو اونقدر سرعت عمل ندارم. خب چی میخوایم؟ راهکارهای استفاده بهینه از زمان. اگه تا حالا در کارگاه های برنامه‌ریزی خوابیدین، اگر بچه داری کردین، اگر آشپزی کردین، هر کاری کردین، کتاب خوندین، بافتنی کردین، هر کاری کردین نوش جونتون، از این به بعد الان رو خیلی خوب گوش بدین، چون خیلی مهم، چون واقعا کاربردی ترین قسمت برنامه ریزی این یه تیکه یه که الان میخوام بگم، یکی از کاربردی ترین ها اینه که الان میخوام بگم. ببخشید خانم قدسی، من خدمت همه معلم ها و مربیان اطلاع داده بودم، یکم لینک رو دیر اعلام کردیم، واقعا عذرخواهی میکنم از خدمت همه عزیزان. این شکر کردن چطوریه؟ الان میگم دیگه، وقتی من بتونم از زمان بهینه استفاده کنم، شکر زمان به جا میارم و دیگه خود به خود ببینید این میفته رو دور. دنیا بر مدار مداره، یعنی وقتی یه چیزی میفته رو مدار خودش، شروع به حرکت میکنه و در شکل تسبیحی خودش میره بالا. دنیا بر مدار مداره، حرف قشنگیه اتفاقا. خب یک، بهره‌مندی از اوقات خاص. بذارید بهره‌مندی از اوقات خاص. وای گفتن صوت، اصلا ببینید صوت گوش. یه لحظه فکر کردم صوت میاد. خب خداش. بهره‌مندی از اوقات خاص. ببینید بعضی از وقتها وقت، یعنی صبح، شب، سحر، طلوع، غروب، عصر، اینها. بعضی از وقتها هستن اثر ویژه تری دارن. یک تو برنامه ریزی دقیقا اونا یه کارهای دیگه ای میکنن. اولا که میدونیم هر کاری در وقت خاص خودش انجام میشه. کار روز که یه کار پرنشاط متحرک دیده شونده است، مخصوص به روزه. کارهایی که برای تفکر و انس و عبادت و خودسازی و برنامه ریزی و مدیریت و اینها هست میره رو قسمت شب. اول اینو بدونیم، بعضی از کارها برای شبه، بعضی از کارها برای روز. اما تو همین طبقه بندی بعضی از زمانها هستن خودشون خیلی خاصن، مثل بین طلوع، مثل کیمیا عمل میکنه در برنامه ریزی. افرادی که تجربه مستمر بیداری بین طلوع این رو در کل سال دارن، چه تابستون چه زمستون، این افراد همه اعتراف میکنن هیچ زمانی به برکت بین طلوع این و سحر، یعنی اون یه رو نیم ساعت قبل از آن صبح نمیرسه. مثلا آدم یک ساعت تو بین طلوع این مطالعه میکنه، به صورت قاطع دارم خدمتون عرض میکنم و تضمینی، البته اگه خوابتون نبره، به صورت ونزه 3 ساعت مطالعه در زمانهای دیگه جواب میده. چرا خیلی از افراد موفقن؟ اینا زمان بیشتری برای کارهاشون نمیذارن، از این اوقات خاص استفاده میکنن. خب واقعا بیداری بین طلوعین اگر در فردی به زندگی جا بیفته، هم خودش خاصه هم برکت دهنده است. میدونین دیگه زمان بین طلوعین یک زمان بهشتیه که در واقع چطور بعضی از زمین ها روی زمین یه تیکه از بهشته، مثل حرم حضرت رسول، مثل حرم امام رضا، در روایت داریم اینها یه بخشی از زمین بهشتن که اومدن به دنیا. زمان بین طلوعین هم زمان بهشتیه که از بهشت به دنیا آمده. خب بیداری بین طلوعین الان راحته، الان که حالا از آن اومده رو ساعت 5 راحته، ولی کلن در طول سال ممکنه سختی داشته باشه. من برای بیداری بین طلوعین سری راهکار سری خدمتون میگم و بعد میریم سراغ راهکار بعدی برای استفاده بهینه از زمان. ببینید بیداری بین طلوعین یک شبه اتفاق نمیفته، یک شبه و یک روزه، یک کار مستمره. یهویی هم از اولش من نمیتونم 1 ساعت و 40 دقیقه رو کامل بیدار باشم. البته میگم الان زمان پاییز و زمستون بهترین زمانه، چون اذان میاد به سمت حالا 5 و 6 صبح. این یه کار مستمر 6 ماهه، 1 ساله تا 2 ساله هست. حتی من مثلا همیشه نماز میخونم، 10 دقیقه بیدارم و بعد میگیرم میخوابم. این 10 دقیقه رو یواش یواش به در طول 6 ماه 1 سال طولانی کنم. یعنی اول بکنم 5 دقیقه، بیشتر بیدار باشم 10 دقیقه، 20 دقیقه، و در اون زمان یه کارهایی رو انجام بدم که دوستشون دارم. نه که مثلا از اول بشینم کتاب بخونم. خب هر کسی که به این زمان عادت نداشته باشه و کتاب بخونه خوابش میبره. نکته دوم باید شب زود خوابیده بشی، یعنی میگم زود خوابیده بشی، زود بخوابی. هر چقدر این خوابیدن شب زود اتفاق بیفته، بیداری بین طلوعین هم راحته، هم اتفاقش یعنی بهتر اتفاق میفته، هم راحت‌تره. خب ما سبک زندگیمون قانونا اشتباهه. اگه این سبک زندگی درست بشه، انشاءالله شب زود بخوابیم، از اونم بین طلوعین و برکات بی‌نظیر و عجیبش که من حتی فکر میکنم همه روایت‌ها نتونستن اینقدر برکت بین طلوعین رو به صورت کامل بگن، بهره‌مند بشه. نکته بعدی بحث توان جسمیه. من اینو هفته پیش هم گفتم خدمتتون، یکی علتهایی که ما دچار شر وسواس خناس میشیم، من اینجا دارم برای شما یه سری مطالب رو میگم، شما یک از مهمات جدی پیدا میکنید که از فردا بین طلوعین بیدار باشن و و مثلا به کارها برستم و از این حرفا، ولی خب موقعی که میخواد وقتش بشه میبینم توان بیدار موندن رو ندارم. چرا؟ جسم نمیکشه. برطرف شدن سردی های در بدن، تغذیه مناسب، اینکه غذاهای سرد با طبع سرد مثل ماست، ماهی، برنج در شب استفاده نکنیم، نون سفید استفاده نکنیم، اینها باعث میشه بدن معتدل بشه، متعادل بشه، برای بیداری بین طلوعین و استفاده از این زمان آماده بشه. و دارم باز هم تاکید میکنم اینها یک شبه و یک روزه اتفاق نمیفته، یک کار مستمره. اگر میخواهید در زندگیتون عزم کنید برای بعضی از امور که ما در مورد عزم هم صحبت کردیم، یکی جاهایی که من باید عزم کنم بیداری بین طلوعین. دیدیم دیگه، یعنی خودمون هم دیدیم تو حرمای معصومین بین طلوعین که بیداریم یا سحر و بین طلوعین که بیداریم یه برداشت و دستاورد دیگه ای داره. این فکر میکنم تا همینجا کافی باشه، ولی خیلی رو این در واقع سرمایه گذاری کنیم میارزه. یکی دیگه از راهکارهای استفاده بهینه از زمان، راههای برکت یافتن عمر و کوتاه کردن زمان برنامه هاست. چه کنم عمرم و زمانم برکت پیدا کنم؟ برکت یعنی چی؟ شما بفرمایید من ببینم تصورتون دیگه. بچه ها طبعشون خیلی گرمه، این سلامت بچه نشون میده، ولی خودمون چون بالاخره سن میداریم، یواش یواش پا به سن میذاریم، باید اینها رو خیلی مراقبت کنیم. بفرمایید برکت یعنی چی؟ برکت زمان نداریم به تونتون بگیم. من امروز تونتون صحبت نمی کنم، ولی شما تونتون جواب بدیم. برکت یعنی افزایشه. میگید یا من بگم؟ دارین تایپ میکنین همگی؟ خب آفرین. برکت یه چیزی برکت پیدا میکنه، دقیقا اولین اتفاقی که میفته ظرفیتش تغییر میکنه، با اینکه مقدارش تغییر نکرده. ببینید بین طولوین 140 دقیقه است، زمان که زمانه، زمان تغییر نکرده که، ولی چی میشه؟ برکت داره. یعنی انگاری که ظرف، شما فکر کنید یه بشقاب رو در نظر بگیرید، بشقاب ببینید یه لبه کوتاهی داره، این مثلا ظرفیت این بشقاب است. اگه این بشقاب گود بشه و شکم پیدا کنه، مثلا یه بشقاب مثلا با گودی 15 سانت در نظر بگیرید، برکت میشه این. یعنی چی؟ یعنی افزایشه. خیر یک موجودی، یک چیزی بدون اینکه مقدارش تغییر بکنه. دیدید دیگه پولی که برکت پیدا میکنه، پول 1 میلیونه، 1 میلیونش که تغییر نکرده، افزایش خیرش، بهره خیرش بیشتر شده. حالا راهکارهایی که زمان رو برکت دارتر میکنه. ببینید ما، حالا من چون ما داریم تدبر با هم میخونیم، اینو بگم دوباره میگم. تفکر یعنی چی؟ سیر از وضعیت موجود بر اساس حقایق عالم و رسیدن به وضعیت مطلوب. یک بخش مهم حقایق عالم بیان قوانین و سنت‌های الهی است که انسان از اونها اگر استفاده بکنه دقیقا به وضعیت مطلوب میرسه. خب من الان میخوام این قوانینی که از قوانین الهی رو که باعث برکت یافتن عمر میشه رو خدمتتون تون تون بگم. دیگه شما خواستید بعدن برید صوت رو بشنوید و بنویسید. یه چیزایی خیلی جالبه باعث برکت در زمان میشه: ایمان و تقوا، استغفار. استغفار معلومه چرا برکت میکنه ها. ببینید موانع ظرف برطرف میشه، خب ظرفیت ظرف زیاد میشه و مقدار بهره خیرش بیشتر میشه. سحرخیزی و بیداری بین الطلوعین، خوردن سحری، مدارا و نرم‌خویی، بی با مهلت دادن به خریدار برای پرداخت بهای آن. یعنی چی؟ یعنی من یک خریدار یه چیزی میخواد بخره، فروشنده میگه تا 10 روز دیگه هم میتونید پولشو بیارید بدون اینکه بهره روش بکشه. این باعث برکت مال فروشنده میشه. سلام کردن، صدقه دادن، سرعت و سبقت در کارهای خیر، نماز اول وقت، تسبیحات حضرت زهرا، نماز شب و ذکر سحر، انفاق، دعا، ذکر صلوات. ذکر صلوات عجیب معجزه میکنه، چون ببینید آدم داره به چه وجودی متصل میشه؟ به حضرت رسول. صلوات دیگه، صلوات، صلات، وصل، همه اینها یک ریشن، یک ریشه نیستن، اون صلوه این وصله، ولی چون اشتقاق اکبر دارن به شدت به هم ارتباط دارن. حضرت رسول ظرفیتشون چقدر؟ رحمتون للعالمینن. آره، میگن که یعنی وقتی سحری آدم در روزه میخوره زمانش و وجودش برکت پیدا میکنه. حضرت رحمتون للعالمینن، یعنی ظرفیتشون به اندازه کل عوالم، عالمین جمع عالمه، به معنای دو عالم نیست، به معنای کل عوالمه. خب حضرت به اندازه کل عوالم ظرفیت دارن. وقتی من به ایشون متصل میشم، خب به همون اندازه ظرفیت، ببین من یه قطره، ایشون یه اقیانوس، ولی وقتی من به ایشون متصل میشم از اون بحره اقیانوسی ایشون دارم بحره برداری میکنم تا میتونیم صلوات بفرستیم. عجب، یعنی واقعا یه برکتی میده بی نظیر. میگم مثلا جلسه امروز رو شما هدیهی بدونید از طرف کارگروه تفکر. تلاوت قرآن، شروع کار با بسم الله الرحمن الرحیم، خدمت به دیگران. چه جالب، ما فکر میکنم وقتی به دیگران خدمت کنیم وقت هم میره. نه، خدمت به دیگران برکت وقت میاره. چون میدونین چرا؟ من وقتی دارم به اون خدمت میکنم، وقت اون میشه مال من، رزق اون میشه مال من. اینطوریه تو عالم، اینطوری حساب میکنم. این تلاوت قرآن رو بگم، هفته پیشم گفتم من یه دوستی رو دیده بودم در هر ساعت از زندگیشون که بیدار بودن، گفتن 5 دقیقه از زمان من، 5 دقیقه از هر ساعتم مختص به خواندن کتاب خداست و قرآن میخوندن. یعنی همیشه زمانهاشون 55 دقیقه ای بود، هیچ وقت برنامه 1 ساعته نداشتن، چون 5 دقیقهش برای کتاب خدا بود. ایشون عجیب برکت وقت داشتن، یعنی واقعا به اندازه 4-5 نفر که کار میکردن هیچ، ما هم میرفتیم پیششون، زمان به اندازه مثلا بگم 3 برابر طول میکشید. خیلی عجیب بود، یعنی واقعا من خدا رو شکر میکنم که این افرادی رو در زندگیم به صورت مستقیم دیدم و از وجودشون بهره مند شدم. حالا من دارم اینها رو بهتون میگم دیگه، ما اگر از اینها استفاده کنیم، ما هم انشاءالله عمرمون برکت پیدا میکنیم. این هم هدیه اختصاصی بنده، چون اینها در کتاب بود و نبود، من مرتب شدهش رو گفتم خدمتتون بگم. یکی دیگه از راهکارهای استفاده بهینه از زمان، این بنای مجاهدت با مال و جان در راه خدا. کسی که بنای مجاهدت داره، خدا یه حساب دیگه ای باهاش میکنه، اصلا جونشو و مالشو خدا میخره. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. یک، اصلا خریداری میشه توسط خدا. دو، آیه بعدی میگه یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، تؤمنون بالله و رسوله و تجاهدون فی سبیل الله و اموالکم و انفسکم ذلکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. میگه که میخواید شما رو به یک تجارت بالاتر برسونم. ببین من یه نفرم، یه عمر محدودم دارم، اون عمر محدودم تموم بشه دیگه تمومه، دیگه کش نمیاد، اضافه هم نمیشه. حالا یعنی چیزی که ما تا اینجا فهمیدیم و یاد گرفتیم. ولی وقتی که میذارم پای کار خدا و با همین جان محدود در راه خدا مجاهدت میکنم، و یا با همین اموال محدودم در راه خدا مجاهدت میکنم، نگید یه انگشتر دادیم توی در راه کمک به لبنان. این یک انگشتر نیست، این یک انگشتری است که توسط خدا خریداری شده و حالا داره در راه جبهه مقاومت کار میکنه. اصلا فرق میکنه. آدم وقتی میفته تو معادلات و محاسبات الهی با معادلات و محاسبات دنیایی، اصلا دیگه قابل مقایسه نیست. این همه انگشتری که شما همش دستتون میگردین مال شما بود، حالا دادید در راه خدا، شده مال خدا، ولی بهرش میره تو جیب شما. این هم اگر واقعا دنبال برکت هستین، این به شدت برکت زاست. چطور این 5 دقیقه رو در خودشون نهادی نمی کنن؟ ببینید اینطور بوده، خودشون به من گفتن که من اول 3 ساعت در روزم رو فقط 5 دقیقه قرآن میخوندم و دیگه وقتی نداشتم. بعد پیش خودم گفتم چطور ما خمس اموالمون رو در راه خدا میدیم و میدونیم مال من نیست. ولی از 24 ساعت نمیگم حالا خمس، بگو از یک ساعت هم بازم نمیگم خمس، 5 دقیقهش در راه خدا، در راه کلام خدا نیست. گفتن هر با خودم حدیث نفس میکردم و میگفتن عجیب، یعنی چیزی که من متوجه شدم روزی بین 5 تا 7 جز قرآن میخوندم با همون 5 دقیقه هایی که در طول روز قرار داده بودن. اون 5 تا 7 جز یه طرف، یعنی خودش ببینید چه عدد بالاییه، از اون طرف زمانی که میگم من وقتی پیش ایشون بودم یه ساعت بنزه 3 ساعت میگذشت و کارایی داشت برامون، خیلی عجیب. نکته دیگه که باعث استفاده بهینه از زمان میشه، اینو یه بار هم گفتم خدمتتون، داشتن نیت برای انجام کار خیر. آقا من نیت کنم چطور سعی کنیم مدارا، چطور سعی کنیم مدارا را فراموش نکنیم؟ ببینید تمرین دیگه، فراموشی نیست، تمرینه. باید تمرین کنیم. یعنی توی یه جلسه با یه گفتگو یهو 5 دقیقه قرآن زمزمه میکردن، نه به ما میگفتن الان زمان قرآن خوندنمه، ماها همه صبر میکردیم، یا مثلا ما هم با ایشون قرآن میخوندیم، 5 دقیقه قرآن میخوندن، بعد میگفتن اگر مثلا سر یه کلاس طولانی باشم، مثلا 2 ساعت کلاس باشه، من الان دارم با شما صحبت میکنم، یه مثلا 10 ساعت الان دارم تا با شما تا 11:40 صحبت میکنم، میگفتن این 2 تا 5 دقیقه رو میبرم رو ساعتهای دیگه، 2 دقیقه 2 دقیقه بین بقیه پخش میکنم که این حالا معامله‌ای که بین من و خداست به هم نخوره. اینجوری خیلی کاربردی زندگی می‌کردن، مثل ما هم بودن دیگه، خانم خونه‌دار و معلم و یعنی هم یه زندگی عادی، می‌خوام بگم مثلا فرد ویژه و از مریخ اومده این نبودن، خیلی آدم معمولی بود. داشتن نیت برای انجام امور خیر. آقا شما بگید من دارم الان آشپزی می‌کنم، نیتم اینه که اولا که مبارک باشه برای امام زمان، بعد همین که آقا خدای من دوست دارم همه شیعیان از این سفره ما بهره مند شن، اگه شدن شدن نشدن من همین افرادی که دارن تو خونه غذا میخورن به خدمت بقیه باشن، در خدمت کار امام زمان باشن. ببینید نیت، مادر حضرت مریم چی کار کرد؟ فقط نیت کرد و خداوند حضرت مریم رو بهشون داد. یه نیت میتونه تغییر بده ماهیت چیزی رو. من اینو از آقای قاسمیان یادم میشه، اینا میگفتن که مثلا میان اونایی که میخوان برای نذری امام حسین چیز کنن، میان مثلا رو گوساله یا گوسفنده نشان میذارن، میگن این نذر امام حسینه از وقتی به دنیا میان. من میگفتن اون گوسفنده یا اون گاوه خیلی بیشتر از بقیه رشد میکنه و بزرگ میشه، با این در این حالی که همه دارن یه غذا میخورن، همه یک جور دارن پرورش پیدا میکنن. ببین وقتی من نیت میکنم دارم ارتفاع میدم بدون اینکه حتی کار خاصی انجام بدم. نکته بعدی برای اینکه زمان برکت به یعنی استفاده بهینه از زمان اتفاق بیفته، این خیلی باحاله. خوش اخلاقی، آقا هر کی خوش اخلاق تره رزقش بیشتره، هر رزقی، رزق زمان، رزق پول، رزق دوست، رزق معلم، رزق همسایه، رزق همسر، رزق فرزند. چرا؟ فرد خوش اخلاق تنگی و زیق نداره. هر چقدر من تنگتر اخلاقم، بدتر اخلاقم، تنگی این ظرف منه دیگه. حالا سوره ملک یواش یواش دیگه در پایان تفکر میخونیم و در مورد این اخلاق با هم صحبت میکنیم. حالا حداقل من تو کلاس تدبر خودم انشاءالله میتونم این قول رو بدم، در مورد خوش اخلاقی و عذاب قبر صحبت میکنیم. آقا هر چقدر فرد وجودش فراختر و واسعتره، خب معلومه دیگه رزقش بیشتره. ولی هر چقدر فرد تنگتر و بد اخلاقتر و با تنگی بیشتری داره رفتار میکنه، خب معلومه دیگه رزقش کمتره، انقدی هم نمیتونه از زمان استفاده کنه. شما هر جا فکر کنید مهمون پشت درتونه و هیچ آمادگی ندارید، نیت کنید خدای من همینا با افراد خونه خوش اخلاقم و خوش اخلاق میمونم تا شب، قول میدم بهتون، قول میدم بهتون عجیب زمانتون، توانتون و وقتتون برکت پیدا بکنه و به همه کارهاتون برسه. یعنی اینو ضمانتی دارم میگم، چه حالا من همه اینها رو خلاصش خودم انجام ندادم، من مجاهدتی نکردم، کاری خاصی نکردم، ولی بعضیا رو چون با تمام وجودم چشیدم دارم خدمتتون میگم. یکی بین و طولوه، یکی خوش اخلاقیه، بازم نمیگم من خوش اخلاقم و نه، دیدم اونایی که خوش اخلاقن چه رزق وسیعی دارن. من میشناسم یکی خیلی خوش اخلاق هست ولی همسرش مخالف و بد اخلاقه. خب آفرین دیگه، اصلا خوش اخلاقی حکایتش اینه که طرف من خوش اخلاق نباشه و بعد من خوش اخلاق باشم. اگه همه خوش اخلاق باشن منم خود اخلاق باشم، که این هنری نیست. هنر در اینه که همسر اتفاقا اون اخلاق لازم نداره، ولی خب هر کی به من نگاه میکنه، خصوصا شما نگاه حضرت رسول رو در این زمینه ببینید، چون حضرت قله اخلاقن، نه اینکه فقط خوش اخلاق بودن، ایشون علا خلقن عظیم بودن. هر جا تو اخلاق داریم کم میاریم، یه نگاهی به حضرت رسول بکنیم، بگیم آقا جان دست ما رو بگیرید، بعد این خوش اخلاقی عجیب اثر میذاره، بعد آدم خوش اخلاق دور و برش رو خوش اخلاق میکنه، سرایت داره. فقط ویروس سرایت نداره، خیلی چیزای خوب در این عالم مصریه. یکی چیزهای دیگه که به زمان، یعنی باعث استفاده بهینه از زمان میشه، خدمت به دیگرانه. ببینید وقتی من فقط توی زمان خودم کار برای خودم انجام میدم، این میشه کار بنده، ولی وقتی در خدمت شما هستم میشه کار شما به علاوه کار خودم در یک زمانه، ولی دو برابر داره، یعنی زمان به من هدیه میشه. خدمت به دیگران اصلا باعث این میشه که آدم به بهترین نحو انگار از زمانش استفاده کرده دیگه، چون همیشه این آدم شوخ نفسش رو بذاره زمین و دیگران رو ترجیح بده، این یه برکت و اثر دیگه ای داره. خیرخواهی، هم خدمت به دیگران، خیرخواهی به دیگران باعث استفاده بهینه از زمان میشه. انجام کارهای خیر همه باعث استفاده بهینه از زمان میشه، چون ببینید ما همین زمان محدود رو داریم، زمان من که دیگه بر نمیگرده، هر چقدر کار خیر توش انجام بشه استفاده بهینه محقق میشه. یکی دیگه از راهکارهای خیلی جالبه، تقسیم بندی متنوع و متناسب زمان. تقسیم بندی متنوع و متناسب زمان اینجوری هست که مثلا من دوباره مثلا همون بنده خدا رو دیده بودم، میگفت من وقتی وارد آشپزخونه میشم چهار زمان ساعت کوک کرده داشت. من خیلی چون مثلا با این بنده خدا خیلی در رفته آمد بودم، خیلی از جزئیات اون با خبر بودم، میگفت 14 دقیقه من تو آشپزخونه کار میکنم، 14 15 دقیقه. میگفت زمانی که من هر بار با آشپزخونه سر میزنم 14 دقیقه است. حالا میخوام چون این 14 دقیقه آشپزی کنم، ظرف بشورم، جمع‌آوری کنم، ماشاءالله خیلی هم سرعتشون بالا بود، ولی میگفت من فقط آشپزخونه 14 دقیقه هستم، 5 دقیقه هم که قرآنشون بود. و میگفتن جمع‌آوری اگر من در خانه باشم و مثلا نخوام تدریس بکنم، هر ساعت چه زمانی بود 10 دقیقه به جمع‌آوری خونه میگذره. یعنی ایشون کاملا میدونستن در هر ساعت از زمانی که دارن میگذرونن، بعد میگفتش که مثلا 3 تا 10 دقیقه که خونه رو جمع میکنن تمومه دیگه، خونه کاری نداره تو جمع آوری. شما فکر کنید یه کار مستمر باشه دیگه، نه مثلا منی که حالا کاراش زیاد مونده باشه. خب خیلی جالب بود، اصلا زماناشون تقسیم بندی داشت. حالا این یه چیز خیلی پیش و پا افتاده است، ولی به ما واقعا سفارش کردن یک سوم زمانتون رو برای رابطه با خدا بذارید، یک سوم زمان رو، این تقسیم بندی زمان مهمه، یک سوم زمانتون رو برای رابطه حلال و استفاده و استراحت و همین استفاده زندگی دنیایی بذارید، یک سوم زمانتون رو برای به دست آوردن رزق حلال صرف کنید، یا این حالا قضیه شده یک چهارم. میخوام بگم که این تقسیم بندی زمان باعث استفاده بهینه از زمانه. بعد ایشون میگفتن وقتی من میدونم، بله ایشون از استادان مدرسه قرآنن، به من گفتن که میتونی مثال بزنی ولی حق اسم آوردن نداری. منم گفتم باشه. این استفاده بهینه از زمان، ببینید من میدونم مثلا من الان رفتم آشپزخونه، آقا 14 دقیقه وقت دارم، 14 دقیقه هم 15 دقیقه نمیشه، ببینید چقدر درست انجام میدم. اون مثلا 3 تا چت نمیکنم مثلا. بعد مثلا من بهشون یه بار ازشون پرسیدم پس کی گوشی دست میگیرین، گفتن مثلا هر 3 ساعت یک بار میام سر گوشی، اونم 3 دقیقه کوک میکنم، 3 دقیقه به کارهای مردم رسیدگی میکنم، که همش در حال گوشی و چتتون دیدین دیگه، ما میشیم پای گوشی یهو سر بلند میکنیم، میگیم نیم ساعت من رفت و من حالا نمیفهمم چه کارهایی انجام دادم. گفتن برای گوشی 3 دقیقه 3 دقیقه گوشی حق نداره زمان زیادی از من بگیره. خیلی واقعا آدم جالب و ویژه‌ای بودن، خدا رو شکر که من ایشون رو دیدم. حالا این هم میخوام بگم تقسیم بندی متنوع. دیگه چی گفتم؟ دیگه باید چی رو بگم؟ چرا من احساس میکنم که هر دفعه میتونم مثلا 20 دفعه بیشتر برای شما از مطالب رو توضیح بدم نمیشه؟ این هم از ضعف منه شاید. البته چون من عاشق این مبحث برنامه ریزی بودم و با گوشت و پوستم اینها رو یاد گرفتم و زندگی کردم، حالا دیدم شنیدم هرچی، دوست دارم با همون لذت به بقیه منتقل کنم. دیدین یه کسی با اشتها غذا میخوره، با اشتها غذا میخوره، بقیه هم به اشتها میاره. من میخوام سن اینطوری باشه، من با اشتها سن اینها رو تعریف کنم، شما به اشتها بیان. بچه را بچه کوچیک داشتن، خیلی با بچه با مدارا رفتار میکردن، یعنی بچه رو در آغوش میکشیدن، بغل میکردن، کم کم کارشون رو انجام میدادن، آشفته نمیشدن. یعنی چیزی که من میدیدم هیچ وقتشون آشفته نمیشدن، بچه کوچیک داشتن. اصلا یعنی نکته شون حالا خب دیگه بریم تون تون دیگه بگم، شاید تو صفحه جانش. آراستگی ظاهر و استفاده از زیبایی ها و پاکی ها سبب استفاده بهینه آراستگی ظاهری، استفاده بهینه از زمان هست. چقدر جالب. ما هممون همینیم ولی حالا عیب نداره انقدر میگیم تا بشه. آراستگی ظاهر، ببینید ما یاد گرفتیم زندگی مسبحانه زندگی، مگه سوره نصر نخوندیم؟ تسبیح. تسبیح یعنی چی؟ رفع موانع و حرکت در مسیر حق، و حرکت در مسیر حق با رفع موانع. لباسی که تن منه جزء موجودات عالم حساب میشه، جزء مخلوقات عالم هست، حالا بگیم جزء موجودات عالمه. خدا میفرماید و ما من شیئن الا یسبحه به حمده، چیزی در عالم نیست مگر اینکه خدا رو تسبیح میکنه. آیا لباس ما هم تسبیح میکنه؟ بله، روایت داریم لباس ها تسبیح میکنن، مگر اینکه وقتی که آلوده بشن. ببینید وقتی من آلودگی لباس رو پاک میکنم و با یک ظاهر آراسته زندگی میکنم، حالا نمیگم آنچنانیه ولی یه چیز معقول، ظاهر آراسته است، مو آراسته است، زندگی آراسته است، همه دارن تسبیح میکنن. و شما فکر کنید در مکانی و میان همه مخلوقات و موجوداتی هستین که همه دارن خدا رو تسبیح میکنن، آیا این بهترین استفاده از زندگی نیست؟ آیا این دیگه بالاتر از این زندگی هست؟ وقتی میز تلویزیون و کمد و لباس و آشپزخونه و فرش و همه چی دارن تسبیح خدا رو میکنن، کی؟ نکتش اینه، اینا باید تمیز باشن و قابل استفاده باشن. ظرفی که کثیفه تسبیح نمیکنه چون قابل استفاده نیست، ولی وقتی ما میشوریم و تمیز میشه برمیگرده به مدار تسبیح. اینها رعایت بکنیم، ظاهر آراسته و زندگی پاک و تمیز به شدت در استفاده بهینه از زمان تأثیر داره و این تأثیر رو ماها باید لمس کنیم تا واقعا آدم این رو تو زندگیش بیاد. شروع و پایان خوب داشتن. ببینید به ما گفتن کاری که بدون بسم الله شروع شه پایانی نداره. این بسم الله رو داشته باشیم توی زندگی هامون. هر چقدر کاری بهتر شروع شه، راحت تر آغاز میشه، سهله و راحت تر هم به پایان میرسه. ببینید این ها سوالات بچه هاست، خدا در همه جا هست، ولی حضرت علی میگن در همه چیز هست ولی در چیزی نیست. حالا این ها معارف بلند الهیه، شما بگید که خدا همه جا هست، اینطور میتونی و به همه چیز احاطه و اشراف دار. خب اگه ما بعدا یواش یواش متوجه میشیم این دسته قابلمه چه ربطی به خدا داره، بعد متوجه میشیم که خدا کجای قضیه هست. تواضع و مهربانی با دیگران و پرهیز از غوغا. کلن کاری که پر سر و صدا انجام میشه، پر از هیاهو و صحبت و کلام و اینها انجام میشه، انگار که مثلا شما وقتی دارید کار میکنید، اگر مثلا زیاد با کسی صحبت نکنید توی همون 14 دقیقه آشپزخونه به کلی کارها میرسید. فقط من لازمه که بخوام هی توضیح بدم یا هی بخوام تلفنی صحبت کنم، اون وسط اصلا زمان و توانم میره. کار باید بدون غوغا باشه. یک نکته خیلی دیگه، این بحث راهکار یعنی استفاده بهینه از زمان تمام شد. نکته بعدی و پایانی، استمرار و مقاومت در برنامه. این اگر ما این رو بتونیم در برنامه هامون لحاظ کنیم، استمرار به چه اندازه؟ یک سال، حداقل یک سال یک کاری رو بکنم، به کاری که ایمان دارم و یقین دارم. اگر من این کار رو الحمدلله الان داره بارون میاد، دعا کنیم موقع بارون، دعا مستجاب، دعا کنیم که انشاءالله جبهه مقاومت با پیروزی حق بر باطل قائله اسرائیل رو به پایان برسونه و هممون چشممون روشن شه به این پایان یک چنین گده سرطانی در عالم. متمرکز کار کردن، اینو یه بار بفرمایید، ببخشید تو کجا این رو گفتید، من الان نمیدونم شما به کدوم یکی از موارد اشاره کردیم، الان پیامتون میدونم. این استمرار رو بگم، استمرار یعنی توی درس سوره مدثر خوندیم صبر کردن، البته این صبر ها میگه صبر یعنی استمرار در برنامه تا رسیدن به نتیجه. استمرار باعث به نتیجه رسیدن برنامه میشه. دوست یه خاطره از خودم بگم، عیبی نداره. پرهیز از غوغا، آره، متمرکز کار کردن، بی سر و صدا، هی آدم حرف بزنه، اینا در آرامش. دوستانی که بنده در خدمتشون هستم و به عنوان سرمباحث برای تدبرشون در خدمتم، تفلکی ها میدونن که من تا ترم تقریبا 7 و 8 تدبر چیزی متوجه نمیشدم. این خاطراتی که من براشون گفتم، گریه میکردم، هرچی تدبر میخوندم نمیفهمیدم، فقط میخوندم، یعنی میخوندم تمرین حل میکردم با تمام متوجه نشدنم، چون من گفته بودن بی تمرین نیا سر کلاس، اگر هم خواستی یعنی تمرین یه روزی حل نکردی پشت در وایسا، اجازه بگیر بگو ببخشید من تمرین حل نکردم، حالا میشه بیام یا اجازه میدیم یا نمیدیم. حالا حتی یادم سر کلاس های مجازی مثلا چند باری که من مریض بودم اجازه گرفتم که استاد میشه من تمرین نتونستم حل کنم، اجازه میدید بیام یا نه؟ بنده خدا خیلی با بزرگواری ما راه بدن. خلاص من یه مدت زمانی با گریه فقط تدبر میخوندم و هیچی نمیفهمیدم. حالا میدونم صوتم بعدن میره پخش میشه واسه ما دردسر میشه، ولی چیزی که متوجه شدم بعد از سال 97 شروع کردم، سال 1404 سال استمرار، 4 سال فقط خوندم و نمیفهمیدم، بالاخره به لطف خدا الحمدلله یهو درهای رحمت الهی بر ما باز شد و ما بالاخره یک کلمه کوچیکی از تدبر رو متوجه شدیم و تازه تونستم اون موقع شروع کنم مثلا به تدریس کردن گام به گام یواش یواش. میخوام بگم اگر استمرار باشه بالاخره برنامه به نتیجه میرسه، ولو به 5 سال، ولو به 10 سال، ولو به این که منی که مثلا خیلی متوجه نمیشدم بالاخره در روی آدم باز میشه. این که کارها به نتیجه نمیرسه، ما ها زود خسته میشیم، زود خسته نشیم. الان نشد، یعنی یه بار من یادم خود آقای قوتم گفتم 9 بار یک درس رو میخونید بخونید شاید بار دهم فهمید. چیب داره؟ مگه همه مثل همین؟ مگه همه استعدادها مثل همین؟ نه. قرآن مگه برای فقط تیزهوشانه اومده؟ نه، برای یکی معمولی هم مثل منم اومده دیگه. خب مثلا من مگه بیادم درس سوره قلم رو 50 ساعت خوندم و نفهمیدم، من همینجور دوباره نگاه میکردم که من چیکار کنم؟ من خب نفهمیدم دیگه چیکار کنم، دست من نه. قرآن برای همه عالم اومده. اگر این یه قضیه رو داشته باشیم در برنامه و این رو قشنگ جمله رو بالا سرم بزنم، استمرار و مقاومت در برنامه باعث به نتیجه رسیدن برنامه ها می شود، می بینیم که همین استمرار چه در رحمتی رو روی ما باز می کنه. روایت داریم کار اندکی که بر آن مداومت کنی امید بخشتر از کار بسیاری که مداومت نداشته باشد و ملال انگیز باشد. از امروز بیان نیت بکنیم تا 1 سال یه کاری رو مستمر ولی انجام بدید. مثلا خیلی ممکنه ما شما بگید ما هر دفعه این کار رو میکنیم، هر دفعه که وضو میگیرن یه سوره قدر بخونن. آقا این فقط یک ماه نباشه، 40 روز نباشه، چله نگیرن، فقط وضو نماز صبح نباشه، هر وضویی که میگیرم یه سوره قدر بخونم. تا کی؟ تا یک سال. بعد از یک سال منتظر این نتیجه باشم. بعد میدونین دیگه وقتی که ما روی یک کاری استمرار داریم و این رو تا مثلا یک سال ادامه میدیم، یه دری باز میشه برای استمرار بقیه برنامه ها و خود همین باعث میشه که ما خیلی از کارهای نشدنیمون به شدن انشاءالله تبدیل بشه. الحمدلله این فصل از کتاب رو هم تموم کردیم. هفته بعد هفته پایانیه انشاءالله کارگاه برنامه ریزی هست با عنوان نظارت و ارزیابی. فکر میکنم ما تو قسمت نظارت و ارزیابی هم خیلی خودم میگم، چون اصلا احساس میکنم این کارگاه برای خودم اول تشکیل شده و جواب سوالای خودم رو دارم انگار میگیرم. انشاءالله هفته بعد با کاملی من کل پس که آخر رو خدمتون تقدیم میکنم. انشاءالله مباحثی که امروز گفتم براتون کاربردی بوده باشه، قابل اجرا باشه، شیرین باشه، جذاب باشه، بتونیم انجام بدیم و باهاش زندگی بکنیم. انشاءالله به واسطه این برکت در وقتی که برای ما حاصل میشه و ما منتظریم و به آسمان نگاه میکنیم و انشاءالله برکت وقت ما بیاد، بتونیم فهم بالاتری از قرآن برای ما حاصل بشه و ارتباط نزدیکتری با قرآن داشته باشیم. مزاحمتون نمیشم، زمان اذان هست، همگیتون رو به خداوند بزرگ بسپارم. اگر ساعت تغییر پیدا کرد باز هم عذرخواهی میکنم، ببخشید همین دو جلسه رو من نمیتونستم بعد از ظهر در خدمتتون باشم. التماس دعا. یا علی، خدا نگهدارتون.